آقای فرزندی اشاره کردن. ببینید روز اول مرحله سوم، خب شب اول که عملیات انجام شد 31 اردیبهشت، شب طوفان و باد و اینها هم کمکی بود، سامانه نظامی عراق رو به هم ریخت، هم مشکل ایجاد کرد،
مشکل دید
ایجاد کرد، مشکل اصلا تردد اشکال ایجاد کرد، مشکل حرکت نیروها رو ایجاد کرد. یه روز عملیات توقف شد. روز دوم که می شود روز اول خرداد، مرحله بعدی یعنی برای مرحله سوم که انجام شد تا روز سوم طول برد. تو این روز سوم مقاومت نفری، یعنی جنگ نفر با ابزار، با همون امکاناتی که شما اشاره کردید، ما رسما مدرک داریم حداقل 36 کشور صدام را حمایت همه جانبه کردن. امام در پیامش داره اشاره میکنه، شما از شاه حسین اردنی بگیر تا حسن مراکشی بگیر تا حسنی مبارک مصری بگیر تا پولهای نفت کویت و خدمت شما کرد میشود عربستان بگیر تا سلاحهای مستقیم از حتی روسیه، حتی آمریکا برای عراق، اینا همه صدام رو حمایت میکردن. از همه بدتر و از همه مهمتر قول رسانه‌ای اینها بود. من یه خاطره بگم خط کنم سوالم رو. تقریبا زمستون همون سال 61 بود، داشتم از اهواز میرفتم خرمشهر، جلسه تو قرارگاه خاتم بود برای مقدماتی، یه عملیاتی داشت برنامه‌ریزی که بریم اونجا. صبح جمعه بود، رادیو رو باز کردم، رادیو بی بی سی اعلام کرد بعد از چند ماه زمستان 61، یعنی 6-7 ماه از آزادسازی که خرمشهر دست ماست، نیروهامون حضور داره، عراقی دیگه اصلا تو خرمشهر وجود نداره، اعلام کرد به گفته رادیو عراق خرمشهر هنوز دست عراقی هست. دو نکته اینجا، من یکی به مظلومیت جمهوری اسلامی خیلی اونجا قصه خوردم که ببینید ما بعد از 6 ماه هنوز نتونسته بودیم، البته نمیخواستن باور کنن رسانه‌های غربی، رسانه‌های استکباری پشتیبان صدام، که بپذیرند صدام شکست خورده، خرمشهر آزاد شده. دوم از عملیات روانی، هنوز به نیروهای صدام روحیه میدادن، به مردم عراق روحیه میدادن که هنوز خرمشهر دست عراقه. خب ما با این وضعیت روبرو بودیم و ایران تونست خرمشهر رو بعد از 575 روز از عراق پس بگیره. این خیلی مهمه. حالا تو اون دو روز، یعنی تو اون 48 ساعت از یکم تا روز سوم که ساعت یک و تقریبا 50 دقیقه دیگه خرمشهر آزاد شد و پیام آماده شد که ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو اعلام شد خونین شهر آزاد گردید، مردم ریختن شادی و بس مسجد تو فیلم ها نشون میدن که رزمنده ها رفتن رو مراره مسجد و جشن گرفتن. شما ببینید رزمنده ها با دست خالی مقاومت کردن در مقابل توپ و تانک و بمباران هوایی و بمباران زمینی، یعنی گروه های توپ خمپاره، تا صدامیان پذیرفتن دیگه حریف ایران نمیشن. و اونی که اسیر گرفته بودن خب اسیر شد، اونی که کشته گرفت شد که کشته شد، ما باقیش هم جمع کردن رفتن. حالا اگه لازم بود ما میگیم چقدر اسیر چقدر کشته اینا بر جای گذاشتن رفتن.
بسیار خب، خیلی متشکرم سردار فرزندی عزیز. ما میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم از سطح توانمندی و قدرت بازدارندگی امروز ایران با دوران دفاع مقدس. ما خب 8 سال دوران دفاع مقدس تجارب فوق‌العاده‌ای در اختیار دانشمندان ما، در اختیار سرداران ما قرار داد که الان خب توان موشکی ما شاید بگیم اگر اول نباشه بهترینه، یکی از بهترین هاست اگر اول نباشد، چون به هر حال توان موشکی چیزی نیست که هر کشوری بتونه بره بخره بیاره به خوش استفاده. ما این توان کاملا بومی سازی شده است، یا در زمینه پهپاد و یا دیگر در واقع توانمندی های بازدارندگی ایران. میخوام یه مقایسه بکنیم سطح توانمندی قدرت بازدارندگی امروز ایران رو با دوران دفاع مقدس و چرا ما این اقتدار کنونی رو داریم.
ببینید من فکر میکنم که باز دوباره برگردیم ببینیم که بیت المقدس خیلی شسته رفته. چرا اینجوری شد؟ اول عنایت الهی، ما امروز عنایت الهی رو به دلیل اینکه ملت ما خلاصه 200 هزار شهید داده، 500 هزار جانباز و معلول داده، مادر چهار شهید داریم و مجموعه هایی که عرض کردیم، این عنایت الهی است. دومیش اینه که ما خلاصه قبل از کار یک ضرباتی به دشمن خانه‌ها سردرگم شده بود با همه حرف. حالا من نمیگم هوشیاریشو به اصطلاح به تعبیری از دست به صورت کامل داده بود. مسئله بعدی اینه که عرض کردیم که خلاصه هماهنگی نیروهای مسلح با مردم و پیشتازی مردم. خب ما الان بعد از 40 سال طبیعی است که مسائلمون به گونه ای رقم خورده که اگر ما تو حوزه نظامی اون روز خلاصه برخی از اقلام باقی مونده از رژیم طاغوت که حالا خیلی هم مؤثر بود داشتیم، اونم نقص هایی وجود داشت، ما امروز مسئله علم و فناوری در حوزه دفاعی به گونه ای شده که همطوری که شما اشاره کردید ما تو حدود 10 حوزه تقریبا جز کشورهای برتر یکم تا دهمی، برخیاش یکم تا سومی، حالا برخیش هم خیلی نمیخوام محکم رو عدد و رقم بحث کنیم، ولی واقعیت این است که ما امروز به اصطلاح اگر ما 4 مرحله رو در ظرفیت سازی و توان دفاعی یک ملت، یک کشور، یک مجموعه، حالا من اصلا ما معتقد نیستیم ما الان فقط ایرانیم که بحث عمق راهبردی که میخوایم بهش بپردازیم، من این بحث رو یکم بیشتر باز میکنم، ما امروز در شرایطی هستیم که دفاعمون تثبیت شده است، بعد از اون به تعبیر امروزی بازدارندگی ما برای همگان تایید شده است. میریم سراغ یک قدم جلوتر، امروز ما ظرفیت پیشگیری داریم در مقابل رقیب و دشمن. برخی معتقدن که البته من خیلی نمیخوام روی این بحث خیلی موضوع بحث کنیم، ما ظرفیت پیشدستی داریم در حوزه‌های مختلف. حالا اینکه کجا این پیشدستی جایز هست، کجا نیست، کجا قرار هست، اجازه بدید که در همین هست سربسته و دربسته برای دشمن باقی بمونه که ما این 4 مرحله رو توجه دارید که من اسمشو گذاشتم مقاومت فعال. این مقاومت فعال یعنی چی؟ یعنی ما ظرفیتی داریم که این 4 مرحله رو همزمان به رخ دشمن میکشیم، نیروهای داخلیمون رو منسجم میکنیم، عقبه کارمون که اسمشون میذارم عمق راهبردی که دیگه همه دنیا همین حرف رو دارن، آقا میکرد بحثاشون اینه که خلاصه امروز جمهوری اسلامی در بین ملت‌های مسلمان عمق راهبردی ایمان. ما اگه 4 سطر رو در نظر بگیریم، جغرافیای ملی، جغرافیای منطقه‌ای، همه پیروان ادیان الهی در دنیا، میرسیم به حزب مستضعفان به تعبیر ما. امروز عقبه مردمی حتی تو امریکا، حتی تو اروپا، من فقط یه نمونه عرض میکنم، وقتی امام فتوای قتل سلمان رشدی رو داد، پلیس اسکاتلند یار انگلستان نوشت که به اصطلاح یک حرکت مردمی 6 کیلومتری در لندن به راه افتاد در حمایت از، اجازه بده به یادی از شهید بزرگوار علامه عارف حسین که نماینده امام در پاکستان بودن، یه محضرشون بودن یه وقتی تشریف آورده بودن ایران و در جبهه ما تو لشکر علی ابن ابی طالب قم بودیم، محضرشون رسیدیم، من یه حرفی زدم که امروز خلاصه ببین شهید سعد اولین شهید به اصطلاح بین الملل اسلامی است در راستای انقلاب اسلامی. بعد چه ایشون به من فرمود که ما 2 نفر بودیم، فرمود که هر روز از طرف مردم پاکستان من مورد، حالا به تعبیر تند حزب اللهیش، حمله ام که چرا اجازه نمیدید ما بریم با ایرانی‌ها در مقابل صدام بیستیم. تعبیر این بود. حالا ما گاهی هنوز شبهه داریم، میگیم آقا جنگ سوریه که حالا بعدن باید بهش بپردازیم، جنگ سوم یا سوم جهانی، یا برخی میگن جنگ جهانی سوم، جنگ سوم جهانی، ما میگیم جنگ سوم جهانی آمد، اشاره کردن این 36 کشور، وقتی میگیم یعنی ایشون میخواد بگه یکیش امریکاست، یکیش فرانسه است، یکیش آلمانه. آقا امریکایی ها اول کار پشت صحنه یه کارایی میکردم، گفتم ما نیستیم، ولی واقعا با عملیات خرمشهر و آزادسازی خود اصلا اقرارهای صاحب نظران امریکایی هست که ما دیگه اصلا نمیتونیم، یعنی اجازه نمیدیم، هیچی هیچ راهی نداریم جز اینکه جلو ایرانی ها رو بگیریم. اون وقت دیگه تبدیل میشه به آواکس هایی که در منطقه همه چیز رو کنترل میکنه، رازیت هایی که سیستم میدانی ما رو کنترل میکنه و و و. اولین هواپیماهای سوپر استاندارد فرانسوی که بلند پروازترین و دور پروازترین هواپیما هست در اختیار کی قرار میگیره؟ صدام قرار میگیره. آقا شوروی سابق، روسیه فعلی رو نمیگیم، خلاصه رؤساش الحمدلله امروز عاقلانه دارن برخورد میکنه، چون به خود حریم خودشون هم داره تجاوز میشه و شد ناتو اومد اصلا جنگ اوکراین به دلیل اینکه اینا احساس کردن. اون موقع فقط بین عملیات کربلای 4 و 5 در یه فاصله 150 تانک T-72 که پیشرفته ترین تانک ها بود در اختیار بسالودین، یعنی پیمان نانوشته ای بود که، یعنی پس مثلا تو چارت آلمانی ها خب ظرفیت
شیمیایی رو
آماده بود دیگه. ببین بمب شیمیایی نه، تکنولوژی ساخت بمب شیمیایی در هر سطحی، از این که رزمنده ما رو تو خط مقدم بزنن تا تهران رو بتونن با موشک بزنن، یعنی اینا همه در اختیار صدام بود.
صدام شهر بلد. خودش هم راه نکرد.
اجمالا این که این ظرفیت باعث شد که به نظر من خلاصه یه فضا ایجاد بشه که شاید حالا تو نکات بعدی من یه مداری بهش پس. فعلا دو چیز رو ما مطرح کردیم که نتیجه دفاع مقدس ما به ویژه عملیات آزادسازی خرمشهر هست. یکی این است که ما عمق راهبردیمون رو در دنیا ظرفیت سازی کردیم به ویژه منطقه غرب آسیا. نکته دیگر این بود که ما فرهنگ مقاومت را که من اسمشو میزنم مقاومت فعال، هم در درون جغرافیای ملیمون تقویت کردیم و در هم در محیط منطقه. فعلا این دوتا رو داشته باشیم که به نظر من ارکان دفاع پیشرو ما در عرصه بین‌المللی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای فتح‌الله جعفری از فرماندهان خرمشهر عزیز پشت خط تلفنی ما هستند. جناب آقای جعفری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر.
سلام و رحمت الله، منم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز.
البته شنوندگان عزیز.
بله شنوندگان عزیز شما.
آره ما خود منم اوایل اینو قاطی می‌کردم، بعضی‌ها گفتم به بینندگان عزیز سلام کنم. حالتون خوبه ان شاء الله؟
سلام ما میشه. امروز من در خدمت شما هستم.
خب عرض کنم حضورتون، موضوع برنامه ما تبیین قدرت بازدارندگی کشور از فتح خرمشهر تا وضعیت کنونی هست. سوالی که من از شما دارم، می‌خوام مقایسه بفرمایید سطح توانمندی و قدرت بازدارندگی امروز ایران رو با دوران دفاع مقدس و بله. چرایی این اقتدار کنونی؟
بله نرس کنم که این روز در صحنه نبرد خرمشهر یا حضور مردمی رو داشتیم، یعنی حضور و نقش مردم و صحنه دفاع از کشور بود. خب این حضور یک حضور مدیونی بود، حضور ملی بود و میتونیم بگم که ملت ایران فاتح خرمشهر بود. بعد از اون هم جمهوری اسلامی قدرت پیدا کرد، قدرت بازدارندگی پیدا کرد و خودش آماده کرد که دیگه هیچ شخصی، فردی، کشوری جرأت ورود به همچین عرصه‌ای رو نداشته باشه، بدونه که ملت ایران و مردم ایران توانایی مقابله با اون قدرت دارن و میتوانن از کشور خودشون به خوبی دفاع بکنن. ایجاد قدرت امنیت میاره، صلح میاره. این که مسئله خیلی مهمی بود که به دنبال فتح خرمشهر جمهوری اسلامی دنبال اون بود.
بله. به نظر شما مهمترین عبرت ها برای در واقع کسانی که هنوز سودای تعرض به خاک ایران رو دارن، مهمترین عبرت از این فتح خرمشهر چی میتونه باشه؟ چه پیامی برای اونا داره؟ چه درسی برای اونا داره؟
بله، حضور ملت ایران در مقابل دشمن هست. یعنی شما حساب کن که در فتح خرمشهر یکی حضور ملی مردمی بود و توانه نیروی مسلحی نداشتیم آنچنان در مقابل دشمن. اگر نیروی مردم و حضور مردم در صحنه نبود که این کاری اتفاق نمی افتاد. مهمترینش به نظرم حضور مردم در صحنه نبود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای جعفری عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
برنامه خیلی خوبتون
دلتون زنده باشین. یا علی مدد، خداحافظ. جناب آقای جعفری بودن از فرماندهان خرمشهر عزیز. خب سردار ساجدی فر، من میخوام دیدگاه شما رو هم راجع به این تفاوت سطح توانمندی فعلی جمهوری اسلامی ایران رو با دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس بدونم.
بله، اولا کارشناسا سطح قدرت بازدارندگی رو یه دستبندی میکنن در 4 سطح. میگن یک سطح بازدارندگی وابسته، یعنی شما به وابسته قدرت‌های دیگه هستید، اگه اونا حمایت کردن بعض بازدارندگی، اگه ولت کردن وسط صحنه که دیگه. سطح دومش قدرت بازدارندگی مستقله، یعنی همون چیزی که ما در دوران دفاع مقدس رو پای خودمون رستادیم، مردم پایه بودیم، رو قدرت بسیج مردمی حساب کردیم. سومی سطح قدرت بازدارندگی دفاعی است. تو این سطح قدرت بازدارندگی دفاعی یعنی این که وضع شما به جوری میشه که دشمن جرأت نمیکنه به سمت شما دید مغرضانه یا دشمنانه داشته باشه، به سمت شما بخواد حمله بکنه. ما امروز از این 3 سطح گذشتیم، به سطح 4 رسیدیم. سطح 4 میگن سطح قدرت ضربه متقابل، همونی که حضرت آغاز 4 سالی فرمودن اگر ضربه ای زدی ضربه ای خواهی خورد. دقیقا روز زمان بزن در رو گذشته و الان اینو شما دیدید. همه دنیا میگفتن تو عین الاسد ایران، تو بحث شهید سلیمانی ایران مقابله نکنه، حتی داخلی همون بزن.
بله بله،
ولی ایران
مقابله کردیم،
مقابله کرد و نتیجهش هم دید. حالا به جای خودش هم شاید بعد سوالی بشه، بس کنیم. خب ما حالا بیام یه مقایسه میخوام من کوچولو بکنم.
بله، از کجا شد، چی شد؟
بله، من میخوام یه کمی به زبان ساده تر بگم که نسل جوان ما اگر یه موقع شنونده این برنامه ما هستن، آقا ما در زمان دفاع مقدس چه اوضاعی داشتیم از نظر سازمان ارتشمون، که سازمان نظامی ارتش ما از هم گسیخته بود به چند دلیل. یکی سران طاغوتیش یا فرار کرده بودن یا زندانی شده بودن یا اعدام شده بودن. 10,000 الی 15,000 مستشار خارجی داشتیم. اینا یا رفتن، بعضی هاشون هم موقع رفتن بعضی از تجهیزات مهم ما را، یک سری از قطعاتش رو بردن. یعنی اگر ما مثلا یه تانک خوبی داشتیم، یه توپ خوبی داشتیم، این یه قطعه اساسیش رو برده بودن که دیگه قابل استفاده نبود،
یعنی عملا بلا استفاده بود.
یک خیانت دیگری که شده بود، خب میدونید که نیروهای نظامی معمولا از شهرهای مختلف بنابر نیاز گرفته میشه، بعد گردش نیروی انسانی یه چیز تعریف شده است در سازمان نظامی، هر 4 سال یه جا میرن. شما اگر فامیل ارتشی میگن مثلا 4 سال اهواز بودم، 4 سال سیستان، 4 سال کجا بودم.
بله،
اینا تو روزهای آخر آمدن همه آدما رو فرستادن شهرهای خودشون، جوری که مثلا ما اگر می‌خواستیم بیام یه توپچی پیدا کنیم، ما متخصص توپ فلان پیدا کنیم، میدید که از اهواز، لشکر اهواز اومده رفته توی بجنور تو خونه‌اش، یا بازنشسته شده یا رفته سراغ مثلا کاری، رفته روی یگان اونجا اصلا یه آدم عادی به کاری. لذا جمع کردن اینا خودش برای دفاع مقدس شده بود یه مسئله برای مسئولین فرمان،
پیدا کردنش اونجا.
بله، مونده بود یه مشت از بچه حزب اللهی ها و غیرتمندای ارتشی که سازمانش رو هم ریخته بود بنده خدا، اینا هم گیر کرده بودن با فرمانده کل قوایی به نام بنی صدر. مطلب بعدی تجهیزات بود، سپاه که تازه تشکیل شده بود، بسیج که هنوز داشت آموزش میداد، حالا اینا امکانات نداشتن، مخواستن برن از ارتش هم بگیرن، ارتش هم دستور داشت نده، دستور فرمانده کل قوا یعنی بنی سعد بود نده. آقا در یه که از صحبتاش میگه ما میخواستیم بریم سیم خاردار بگیریم، گریه میکردیم سیم خاردار بگیریم، دنیا حاضر نبود حتی سیم خاردار به ما بفروشه. خب دیگه از بقیه مسائل بگذرن، یعنی ما موشک، دشمن شهرهای ما رو با موشک میزد، ما تماشا میگه دستمون خالی بود، نداشتیم بخوایم موشک بزنیم، توپ دوربرد نداشتیم بخوایم جواب بدیم. با این وضعیت بیاید حالا سراغ امروز، میبینید ما از تولید سلاح انفرادی، مهمات گرفته، نه تنها به خود کفا رسیدیم، نه تنها ابتکار عمل داشتیم، سلاح‌های جدید با کاربردهای جدید تولید شده، بلکه ما قدرت صدور هم داریم، یعنی میتونیم به کشورهایی که نیاز داره هم بفروشیم. تو بحث موشک اشاره شد، هر حقیقت ما امروز چهارمین، الان بر اساس آمار، ولی ممکنه باز رتبه‌مون کمتر باشه، چهارمین قدرت موشکی جهانیم، دومین قدرت.
آمار هم اونا می‌نویسن، خیلی شاید واقعی بله. نباشه، یعنی بله. میتونیم بگیم شاید جز دوتای اول باشیم
مثلا. ما دومین قدرت موشکی بالای 2000 کیلومتریم. خیلی مهمه، یعنی موشک 2000 کیلومتر همینه که اسرائیل دردش اومد، یعنی میتونه اسرائیل رو به راحتی بزنه. خب ما در صنعت هوایی، در صنعت الکترونیک، در خود کنترلی ها، کنترل از راه دور، در رباتیک امروز حرف داریم برای گفتن. اینا رو هیچ کدوم نداشتیم و اینا همه در داخل. باز جمله آقا معظم رهبری داره میفهمن که اگر همه درهای ورودی به کشور رو، اصلا دور کشور رو دیوار بکشن، ما در تولید تجهیزات نظامیمون مثل تولید خودرو نیست وابسته قطعات خارج باشیم، خودمون همه رو تولید میکنیم.
خب من میگم چی شد که ما، یعنی تجربه جنگ باعث شد که ما به اینجا برسیم، یا اینکه نه گفتیم آقا چرا ما نباید در داخل داشته باشیم اینها رو؟
هم تجربه، هم نیاز، و هم اگر بناس ما روی پای خود بایستیم، ما باید قدرت دفاعیمون بالا بره، قدرت دفاعی و همه جانبمون، نه فقط نظامی، در همه ابعاد که دشمن تهدید میکنه ما باید در مقابلش چاره داشته باشیم. اون برای این کار شد. چی شدش رو شما باید برید تو اون بحث شهدای مثل سردار سلیمانی و سردار حسنی مقدم.
من اصلا تو سال بعدی اصلا میخوام در مورد شهدا اصلا
اونا صحبت میکنیم. چی شدشون؟ یعنی ما اینا رو ببین، شما وقتی که میبینید که دشمن میاد، مثلا هواپیماش رو آسمان ما میاد، حتی من زمان غرب کشور خودم دیدم، یعنی این چیزایی که دارم میگم مشاهده کردم، هواپیما میمد پایین با کالیبر مردم رو میزد و ما موشک نداشتیم.
اینقدر میمد پایین؟
بله، من اینو با چشم خودم دیدم، یعنی وقتی کرمانشاه رو میومد میزد، من چند بار که از ماشین ماشین پیکان داشتم میزدمش کنار، میمدم کنار جوب میخوابیدم، رو به آسمان نگاه میکردم که شهر خالی میشد. بعد وقتای دیگه همه بمباشو که میزد، موشکاشو که میزد، میومد پایین با کالیبر میزد.
یعنی و ما امکانات نداشت 10000 پایی مثلا
دیگه، حالا مثلا
شد
بله، و ما نداشتیم که بتونیم با اینا مقابله بکنیم. خب وقتی اینا را دیدیم، بایستی بالاخره وقتی یه انسان داره تو دنیا یه حرفی میزنه، باید پا حرفش بایسته دیگه.
اون رگ غیرت اینجاست.
آره، رگ غیرت، اون روحیه انقلابیه، رگ غیرت ایرانی و روحیه انقلابی و اون وابستگی دینی، یعنی اون تعهد اخلاقی مکتبی که جوانهای ما داشتن، رفتن پاش وایسادن، مطالعه کردن، خونه دل خوردن، زحمت کشیدن.
بازم شهید دادیم تو این راه.
بله،
تو این راه باز شهدای گرانقدری
بالاخره هزینه داره،
نازنینی رو از دست داد.
بالاخره آزمایش و خطا داشتیم ما. بایستی آزمایش می‌کردن. تو آزمایش‌ها حتما بعضی وقتا آزمایشایی بود که اولین اشتباه آخرین اشتباه بود و شهید دادیم تا به امروز رسیدیم.
بله. ولی خب به هر حال نشان دادن این مردم که می شود روی پای خود ایستاد و می شود مقاومت کرد. سردار فرزندی، من سوالی که از شما دارم، میخوام در مورد عملکرد شهدا بعضا صحبت بکنیم، حالا از شهید محمد جهان‌آرا که اون موقع بوده به هر حال، تا شهید تهرانی، تا شهید احمدی روشن، شهید کاظمی آشتیانی و سایر پیشروان عرصه جهاد و شهادت. یعنی اینا شهدایی بودن که جهادگر بودن، به درجه شهادت نائل شدن. این شهدا چقدر عامل حضور اینها در افزایش بازدارندگی مؤثر بوده، بازدارندگی دفاعی کشور؟
یک قدم میذارین جلو، موضوع فرهنگ جهادی که حالا تو کشور ما بیشتر شاید به عنوان فرهنگ بسیجی شناخته بشه، این است که خانه‌ها، بله، شهدا نمونای انتخاب شدند، شخصیت‌های بزرگواری که شما نام بردید. ببین ما گاهی شهید فهمیده داریم، مثل یک فرمانده عمل میکنه. نعم. امام فرمود رهبر ما طفله. نعم. و ما فهمیده‌های زیادی داریم در دفاع مقدس. میخوام عرض کنم که در هر صورت این روحیه به مدیر که تبدیل میشه به مدیریت جهادی که من چند شاخصش رو عرض میکنم، ببین مدیریت جهادی ابتکار عمل داره، مدیریت جهادی کارهای غیر منتظره میکنه، مدیریت جهادی منعطفه، مدیریت جهادی کار ایثارگرانه میکنه، روحی مدیریت جهادی همیشه با نشاط و سرزندگی وارد کار میشه و به تعبیری این زمینه ها ظرفیت میسازه که یک فرد دارای روحیه و مدیریت جهادی باشه. خب حالا نمونه‌ای که شما ذکر کردید با بهره‌گیری از این ظرفیت اومدن چیکار کردن؟ راه‌های مدیریتی رو باز کردن. چون اصلی ترین مسئله، حالا در تاریخ داریم که فلان جنگجویان موندند و خلاصه متوقف شدن، در مقابل اون هدفشون یک فرماندهی، حالا میگن نادر، آمد و همه رو به کار گرفت. گفتم که ببینید چی شد؟ گفت که همه بودیم ما، ولی اون فرمانده رو نداشتیم. من حق و باطلش هم فعلا کاری ندارم. فرماندهان ما، من چون علقه خاصی دارم به لشکر قم و علی ابن ابی طالب، مثالم رو از اونجا میزنم. شهید مهدی زین الدین رضوان الله تعالی، حالا حاج قاسم هم رضوان الله تعالی علیه، من توفیق داشتم که مدتی نیرو سرباز بوده باشم، میتونم ذکر کنم، چون حالا اینقدر برجسته شد شهید، به اصطلاح برجسته نه در حد خودشا، در حدی که جامعه احساس رو، چون ما در مورد شهدا دو چیز من اینجا خدمت جوانها و نوجوانها عرض کنم، به نظر میرسه که امروز هم حق شهدا و فرماندهان هست که ما زنده کنیم یاد اونها رو که اینا چه کردند و چه شرایطی برای ما ایجاد کردند. دو، نیاز ماست. یعنی ما اگر امروز خلاصه ندانیم که مثلا من نمونه گفتم، شهید مهدی زین الدین 23 ساله بود فرمانده لشکر ما بود، 9000 به بالا نیروی نظامی بسیجی و سپاهی و نام. از 5 استان، استان سمنان، استان زنجان، البته اون موقع 3 استان بود، استان زنجان، قزوین، استان مرکزی و قم، با حالا فرهنگ دینی و ملی ما یکیه، ولی خانه‌ها خورده فرهنگ‌های ما متفاوته. چجوری یک فرمانده 23 ساله 9000 نیرو رو در با خورده فرهنگ های 5
جوانه،
بله جوان 23 ساله. خب حالا من چیزی میگم، یه جمله، سردار رضایی یه وقتی اومد تو یه جلسه فرمودن که آقا مهدی، یعنی آقا مهدی زین الدین، به من بعد از عملیات خیبر، که حالا بحث ما عملیات ها نیست، گفت که آقا محسن، ما نیازمند این هستیم که در جنگ استراتژی، اون موقع یکم الفاظ خارجی هم فارسی رو پاس می‌داشتیم، راهبرد نمی‌گفتیم، استراتژی باید داشته باشیم. آقا محسن گفتن که عجیب، یک فرماندهی که حالا نقل به مجلس، جوانی که فرمانده، از لحاظ ما سطوح راهبردی داریم که فرماندهی‌های کلان راهبردی، فرمانده عملیاتی داریم که مثلا در حد نیروها و قرارگاهان، لشکرها حالا سطحی از فرماندهان تاکتیکی هن به تعبیری، البته بسته به نوع کار، تو دفاع مقدس ما فرماندهان ما راهوردی فکر میکردن و عملیاتی تاکتیکی وارد میدان میشدن. از یه فرمانده اون حرف زده بشود، توجه دارید این چیه؟ عرض کردم برگردیم، من خواهش میکنم که نوجوانها و جوانها بیشتر به این نکات توجه بفرمایند، که البته توجه میکنن، ما بریم به سمتی که چه چیزی یک فرمانده رو میسازد. به نظر میرسه که این، حالا میتونم من 23 تا شاخص بگم، 5 6 تاشو که اشاره کردم، اینا میشه ظرفیتی که اون وقت سردار سلیمانی در حوزه خودش، سردار تهرانی مقدم در حوزه خودش. ببینید شما برید بررسی کنید، احتمالاً کتابی که یاد سردار شهید ما به اصطلاح تهرانی مقدم رو گرامی می‌دارد، کتاب زیبایی هست به نام کتاب خط مقدم. او چجوری توپخانه رو تبدیل کرد به موشک، چجوری 18 موشک رو وارد کرد، چجوری جنگ شهرها رو عملا متوقف کرد و چجوری ظرفیت سازی کرد که امروز سردار بزرگوار ما به اصطلاح سردار حاجی زاده امروز میراث بر اون نگاه هست، در حالی که خودش هم به اون افزوده. ما الان یکی از حرفامون اینه که بایدم امروز فرماندهان ما، من این جمله رو عرض کنم، شهید بزرگوار سلیمانی بارها میفرمودن که قله همون دفاع مقدس ماست، دفاع از حرم و حریم مقاومت آثار دفاع مقدس ماست. توجه دارید این تو حوزه نظامیه، تو حوزه پهباد و اینا که حالا دیگه اشاره شد، من فکر میکنم جلسه ما خیلی جلسه تخصصی نیست که ما هی به این بحثا بپردازیم. جلسه ما باید یک نگاه کلانی رو در راه باز کردن و احیانا به سلار، چون ببینید دشمن ما اینا عرض کنم، حالا نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم
بفهم.
در هر صورت ما یه بحثی داریم امروز، آقا جهاد تبیین رو مطرح فرمودن، قبلش جهاد کبیر رو مطرح فرمودن. عنصر محوری جهاد کبیر هم اینه که آقا دشمن رو باید مایوس کنید،